ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید قدرت موشکی ایران قابل مذاکره نیست. دادستان کل کشور میگوید وزارت ارتباطات دستور قضایی درباره فیلتر را اجرا نمی کند. و نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس میگوید فهرستی از زنان توانمند به رئیس جمهوری تقدیم شده است. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه که در مشهد برگزار شد گفت قدرت موشک ایران غیر قابل مذاکره و معامله است. آمریکا ظرفیت موشک‌های بالیستیک ایران را تهدید علیه امنیت منطقه معرفی می‌کند و آزمایش‌های موشک ایران در سال‌های گذشته با واکنش شدید ایالات متحده روبرو شده است. ایران می‌گوید در قطعنامه 2231 شورای امنیت تنها از آزمایش موشک‌هایی که با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شده باشند منع شده و آزمایش‌های اخیرش ناقض این قطعنامه نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه همچنین گفته که همردیف شمردن سپاه با گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم‌های مشابه به گفته او ریسک بزرگی برای آمریکایی‌ها و پایگاه‌ها و نیروهای آنها در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 تیر ماه در یک نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی خود از ایران، سوریه و کره شمالی به عنوان رژیم‌های یاغی نام برد و گفت شاهد تهدیدهای جدیدی از جانب آنها هستیم. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد وزارت ارتباطات دستور قضایی مبنی بر فیلتر کردن بعضی وبسایت‌ها و کانال‌ها را اجرا نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور گفته که آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل درباره مسدود کردن سایت‌ها، شبکه‌ها یا کانال‌های فضای مجازی اعلام می‌شود یا با دستور قضایی از سوی دادستان کل یا تصویب کارگروه است که هر دو باید انجام شود. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور هم یک شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی از شناسایی 40,000 کانال به گفته او مجرمانه در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد و از وزارت ارتباطات انتقاد کرد که هنوز این کانال‌ها را مسدود نکرده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات اسفند ماه 95 گفته بود این وزارتخانه تحت تأثیر فشارها و تلاش عده‌ای خاص برای فیلتر کردن تلگرام قرار نخواهد گرفت. دولت حسن روحانی پیش از این بارها اعلام کرده است که خواستار مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه سیاست فیلترینگ هوشمند را در مورد آنها اجرا می‌کند. فاطمه ذوالقدر نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس میگوید فهرستی 30 نفره از زنان توانمند برای تصدی پست‌های مهم مدیریتی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تقدیم شده و اینکه زنان بتوانند در کابینه حضور داشته باشند مطالبه مهم جامعه زنان است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین گفته در گمانیزنی‌های اولیه اسامی شماری از زنان نماینده برای پست وزارت در کابینه جدید حسن روحانی وجود داشت، اما هیچ منبع موثقی حضور یا عدم حضور این زنان در کابینه را تأیید یا تکذیب نکرده است. حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی بر اهمیت نقش زنان در جامعه تاکید زیادی کرده بود. انتصاب وزیران زن از جمله مطالبات مطرح شده در هفته‌های گذشته است، اما حسن روحانی روز سوم تیر گفته بود که برای انتصاب زنان در رده بالای مدیریت باید قدم به قدم گام برداشت. مجلس ایران روز یکشنبه کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر را تصویب کرد. این طرح که بیش از یک سال است در مجلس در دست بررسی است، در صورت تصویب می‌تواند هزاران محکوم به اعدام را از طناب‌دار نجات دهد. بر اساس این طرح، مجازات اعدام بعضی از محکومان مواد مخدر به حبس‌های طولانی و جریمه نقدی تبدیل خواهد شد. کلیات این طرح روز یکشنبه تصویب شد، اما جزئیات آن به دلیل مخالفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کارشناسان قوه قضاییه برای بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از تعلل در تصویب این طرح میگوید.
این طرح‌ها و یا لوایح موقعی که به طور عادی به مجلس تقدیم میشه ابتدا باید بره کمیسیون مربوطه نظر بدن، تو نوبت میمونه، بعد که کمیسیون گزارشش رو میده حالا منفی یا مثبت در جلسه علنی، حتی برای شورای متعدد هم هست، یک شور هم نیست، موقعی که کلیاتش تصویب میشه بدون اینکه فوریت داشته باشه مدت طولانی طول میکشه، گاهی 2-3 شور خواهد داشت در کمیسیون و در جلسه علنی نهایتا باید تصویب بشه. ولی موقعی که فوریت داره ببینید، اگر دو فوریتی باشه که بلافاصله باید با حضور شورای نگهبان در مجلس مطرح بشه و رسیدگی بشه. لذا این حالا با اینکه یک سال ازش گذشته حتی به صورت عادی هم باید بود تصویب میشه، ظرف یک سال زمان کافی بوده که در کمیسیون شورای مختلفش رعایت می شده، بررسی می شده و نهایتا به جلسه علنی ارائه می شده تا به تصویب نهایی برسه.
آقای شعله‌صدی، محمود صادقی نماینده تهران گفته که شاید علت به تعویق افتادن مکرر این طرح این باشه که بر اساس یکی از تبصره‌های پیش‌بینی شده نتیجه اون عطف به ماسبق رو در بر داشته باشه و بر اساس اون تعداد قابل توجهی از محکومان به اعدام معاف میشن و میگه که برای اینکه اونها از این امکان برخوردار نشن در تصویب طرح کارشکنی میشه. این در حالی که یک عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در فروردین ماه گفته بود که 5000 قاچاقچی مواد مخدر در ایران در صفحه اعدام هستند. شما تصور میکنید اینها تا چه حد به هم ارتباط دارن؟
میتونه ارتباط داشته باشه به خاطر اینکه این قانون اگر تصویب بشه اونجایی که به نفع متهم و محکوم علیه هست حذف به ما سبق میشه، یعنی موقعی که یک قانون تصویب بشه که عمل مجرمانه گذشته رو جرم تلقی نکنه و یا اینکه مجازات اون رو تخفیف بده، این حذف به ما سبق میشه و شامل کسانی که قبلا محکوم شدن هم میشود. نظام شاید یه عده‌ای رو بخوان اعدام بکنن که این قانون که به تصویب اگر رسید شامل حال اونا نشه و نسبت اونا عطف مواسبق نشه، این امکان وجود داره.
آقای شعله‌صدی، قانون جدید در صورتی که به تصویب نهایی برسه با قانون فعلی که در حال اجراست چقدر تفاوت داره؟
خب تفاوت زیادی داره. اولا راجع به بعضی از جنبه‌های جرم تخفیف کلی قائل شده، مثلا حمل‌کننده مواد رو ممکنه از اعدام معاف کنه و نصابش رو تغییر داده. البته می‌دونید که ما نزدیک به 100 سال هست که در مورد قاچاق مواد مخدر قانون‌های خیلی سختی داشته. قبل از انقلاب سالها در صلاحیت دادرسی ارتش بود که مثل همین دادگاه‌های انقلاب ما رفتار می‌کردن، یعنی به دلیل اینکه نظامی بودن طبیعتاً انعطاف کمتری به خرج می‌دادن. بعد از انقلاب هم دیدید که آقای خلخالی تعداد بسیار زیادی افراد رو اعدام کرد که اتهامشون همون مواد مخدر. الان هم که می‌بینیم با اینکه این همه اعدام شدن، مثلا سال گذشته گفتن قریب 1000 نفر اعدام شدن، ولی هیچ اثر مثبتی به جا نذاشته. معتادین نه تنها کم نشدن بلکه مواد مخدر سنتی که به مراتب مخربتر از سنتیش هست الان واقعا یک معضل اجتماعی شده برای ما. نظام مجازات اعدام علارغم همه شدت عملی که در طول این تقریبا یک قرن گذشته در ایران داشته، در عمل فایده نداشته که قاچاق مواد مخدر رو کم کنه یا از بین ببره. نه تنها این کار رو نشده، بلکه به نظر میرسه با توجه به آماری که مقامات رسمی ارائه میدن که اتفاقا من فکر میکنم خیلی واقعیت میش از اون است که مقامات رسمی ارائه میکنن، لذا میبینیم که بیلان کار بسیار بسیار بد هست و میشه نتیجه گیری کرد که مجازات سنگین، مجازات اعدام نتوانسته این مشکل رو حل کنه.
با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و ما رو از نظرهاتون با خبر کنید. همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو برای ما آماده کردن که با هم می‌شنویم.
ما الان احتیاج داریم که قاضی وارد کنن، چون که قاضیای ایران شکایت می‌کنیم اون انتظامات قضات از جنس خودشون هستن، طرفداری از قاضیا می‌کنن، یعنی واقعا دادگاه قضات ما برای مردم مستضعف یک تیکه مصیبت است و هر جام که ما زنگ میزنیم هیچ نتیجه به دست ما نمیگیرد. واقعا این قاضی ها مردم مستضعف را بیچاره کردند و خواهند کرد.
اگر آقای روحانی شفاف سازی کرد که فردوس بیگناه است، خب بیگناه، اگر شفاف سازی نکرد بدانید که فردوس گناهکار است. و اگر آقای لاریجانی شفاف سازی کرد که فردوس گناهکار است، خب گناهکار است. اگر شفاف سازی نکرد بدانید که آقای لاریجانی هم دروغگو است.
مجید فلاح‌زاده، کارگردان و بنیانگذار جشنواره تئاتر ایرانی، در آلمان شامگاه یکشنبه بر اثر ابتلا به بیماری قند در 71 سالگی در شهر بن درگذشت. آقای فلاح‌زاده همراه با همسر هنرمندش بهرخ بابایی 23 سال بدون وقفه فستیوال تئاتر ایرانی در شهر کلن را برگزار کردند. درباره این هنرمند تئاتر بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
مجید فلاح‌زاده دانش آموخته رشته تئاتر و ادبیات دراماتیک بود. 5 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران همراه با همسرش بهرخ بابایی راهی افغانستان شد و نزدیک به 7 سال در این کشور به سر برد. 28 سال پیش همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد و 4 سال بعد با یاری و کمک اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن را بنیان گذاشت. مجید فلاح‌زاده همراه با بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان حرفه‌ای تئاتر در حال تدارک 24مین دور از فعالیت سالانه این فستیوال بود که شامگاه یکشنبه بر اثر شوک قندی، اصطلاحی که برای بیماران بیماری قند به کار می‌رود، در منزلش در شهر بن درگذشت. این هنرمند به گفته همسرش 10 سالی بود که به این بیماری مبتلا بود. مجید فلاح‌زاده در عرصه هنرهای نمایشی به موضوع و کیفیت نمایشنامه و اجرای آن اهمیت ویژه قائل بود و همواره این مهم را در گزینش آثار نمایشی گروه‌های تئاتری خارج از ایران مبنای کار قرار می‌داد. مجید فلاح‌زاده در آخرین گفتگوی خود با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که راز ماندگاری این فستیوال را در چه و چه ها می‌بیند اینطور گفت:
راز ماندگاریش پایداری خودمون هستش، پایداری بچه‌هایی هستش که در این فستیوال موندن و بعد کار کردن و همیشه کمک کردن و همیشه بودن. نیروی متنوعی هستش که این فستیوال رو بر سر پا نگه داشته و در کنار تمام اینها هم تخصص هستش. اگر انسان کاری که میکنه تخصص نداشته باشه، خب مردم باور ندارن. اینم برمیگرده به زندگی خود ما، کاراکتر زندگیمون هنری هستش. زندگی هنری خاموش بشه، ما احساس می‌کنیم خودمون خاموش شدیم.
آقای فلاح‌زاده، شما به عنوان مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان تا این 20 سال شما چند اثر تئاتری رو به صحنه آوردید؟
میشه گفت حدود 450 گروه در عرض این مدت در فستیوال شرکت کردن و تعداد کارهای هنری که عرضه شده واقعا لول بالایی داره که خوشبختانه ما تونستیم یکی از عللش باشیم. بعد از فستیوال 20 به این نتیجه رسیدیم که باید ما یه برنامه درازمدت‌تری داشته باشیم. برای این اساس ما گفتیم که بیایم یه برنامه‌ریزی 5 ساله بکنیم، یعنی از فستیوال 21 تا فستیوال 25 نگاه عمومی‌تر و جامع‌تری نسبت به کارمون داشته باشیم. برای این اساس یکی در مورد زنان هستش، جوانان هستش، وضع داخلی ایران هستش، دیگری در مورد اینتگراسیونه، چطور اینجا جذب جامعه بشیم و جامعه میزبان رو به طرف خودمون جلب بکنیم. در کنارش کار کودکان هم هست. در نتیجه گروه‌هایی رو که دعوت می‌کنیم برای کار در 5 سال آینده ازشون خواهش می‌کنیم سعی کنن در این 5 مورد بیشتر کار هنری بکنن و با این دید بنویسن، با این دید صحنه بیارن.
مجید فلاح‌زاده، بنیانگذار جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، تنها کارگردان و نمایشنامه‌نویس نبود، بلکه در کارنامه هنریش نزدیک به 10 اثر پژوهشی هم دیده می‌شود که تاریخ اجتماعی و سیاسی تئاتر در ایران یکی از آنهاست. این هنرمند شامگاه یکشنبه بر اثر ابتلای 10 ساله به بیماری قند در 71 سالگی در شهر بن در آلمان از این دنیا رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.